حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. بعضی کسب و کارها این شماره اورژانس آتش نشانی میمونه. همه میدونیم هستا، ولی فقط توی مواقع اورژانسیه که میفهمیم وجودشون چقدر لازمه و چقدر بهشون نیاز داریم. ایرانی کارت هم مثل این است. من شخصا بارها اسمشون رو شنیده بودم، ولی تا وقتی که کارم گیر نبود و نمیخواستم یه پرداخت خارجی بزنم اصلا نمیدونستم چیه. ایرانی کارت یه وبسایتیه با بیش از 70-80 خدمت مختلف. خلاصه بخوام بگم شما هر کار مالی یا پولی با خارج از ایران داشته باشی، ایرانی کارت یا راه حلشو داره یا راه حلشو پیدا میکنه. از پرداخت اشتراک سایتا گرفته تا چیزای ساده‌ای که هممون در طول روز بهشون نیاز پیدا میکنیم تا زندگیمون راحت تر باشه. مثلا خرید یک کالای اصل و خاص از آمازون. از خدماتی که به گیمرها و بازیهاشون مربوط میشه گرفته تا کمک به فریلنسرها برای نقد کردن درآمد جذاب دلاریشون، کمک به دانشجوها، کمک به مسافرها و مهاجرایی که دنبال رزرو خونه و پرداخت شهریه دانشگاهشون در خارج از ایرانن، و خرید امن رمز ارز. ایرانی کارت شما رو به دنیا وصل میکنه و کارتون رو راه میندازه. الانم توی تابستون در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر پادکست های مختلف شده و ممکنه بارها اسمشون رو بشنوید. پس یه سری به سایتشون بزنید و گوشه ذهنتون داشته باشیدش. شک نکنید که یه روزی به کارتون میاد. iranicard.ir سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 50مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در مرداد 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی و ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و چیزی که قراره در ادامه بشنوید قسمت دوم و پایانی اپیزود وحشت در سنترال پارک، ماجرایی که به یکی از پرونده‌های قضایی بسیار مهم آمریکا اختصاص داره. پرونده‌ای که بسیار سر و صدا کرد و رفته رفته تبدیل شد به یه ماجرای سیاسی که چشم تمام رسانه‌ها و مردم به اون بود. دادگاهی که برای این پرونده و متهمینش برگزار شد و در ادامه ماجراشو میشنوید از پرحاشیه‌ترین و سخت‌ترین دادگاه‌هایی بود که در اون دهه در آمریکا برگزار شد. بریم دیگه سراغ داستانمون. فقط تأکید میکنم که اگر قسمت قبل رو نشنیدید نیازه که اول اون قسمت رو بشنوید، وگرنه این اپیزود براتون گنگ خواهد بود. حواستون هم باشه که این اپیزود هم مثل قسمت قبلش مناسب کودکان نیست. اپیزود 50 وحشت در سنترال پارک، قسمت دوم. یه فصل با شیرینی نامحدود. دوای گرمای بیمثال امسال چیه؟ یه شربت شیرین و خنک با طعم عسل که حال دلتون رو جا بیاره، با یه سرویس اینترنت ADSL که سرتون رو برای خونه موندن گرم کنه. ما میگیم شیرینی بسته‌های اینترنت آسیاتک مثل شربت عسل نامحدوده. اما چرا؟ چون دیگه قرار نیست از کسی بشنوی که آسیاتک تو این منطقه پرس نداره، یا به خاطر خط فیبر امکان استفاده از سرویس‌های پرسرعت رو نداری. از هر منطقه و جغرافیایی که باشی میتونی بدون محدودیت به خانواده آسیاتک بپیوندی. حالا این سرویس چیه؟ آسیاتک یه سرویس استثنایی 3 ماهه با سرعت 8 مگ داره که میتونی فقط با پرداخت 165 هزار تومان از 1400 گیگ حجم بین المللی بهره مند بشی. پس تابستون امسال تو با خرید بسته های جشنواره نقره‌ای آسیاتک نامحدود شیرینش کن. تو قسمت قبلی شنیدیم که در شب 19 آوریل سال 1989 در سنترال پارک شهر نیویورک گروهی از نوجوانهای سیاه‌پوست که اکثراً زیر 16 سال بودن یه میتینگ داشتن. 30-40 نفر دور هم جمع شدن و ریختن تو پارک. ولی این میتینگشون همچین بی‌حاشیه هم نبود. چند نفر بینشون بودن که تو پارک سر به سر سفیدپوستا گذاشتن، دزدی کردن، یکی دو نفر گرفتن زیر کتک و به اموال عمومی آسیب زدن و این کارهای شرطور. گزارش این اتفاق به پلیس میرسه و اونم برای آروم کردن اوضاع میریزن تو پارک و 16-17 تا از این پسرا رو بازداشت میکنن. ولی طرفای یک شب بود که پلیس بدن غرق خون یه زن 28 ساله به اسم تریشا مایلی رو پیدا میکنه که شدیداً کتکش زده بودن و بهش تجاوز شده بود. بدنش از چند جا شکسته بود و تقریباً امیدی هم به زنده موندنش نبود. رفت تو کما ولی بعد از 2 هفته از تو کما به هوش اومد. ولی مشخص شد که بعد از به هوش اومدنش هیچ یادش نیست. دچار فراموشی شده بود. پلیس از پسرایی که بازداشت کرده بود بازجویی میکنه و پازلا رو میذاره کنار هم و به این نتیجه میرسه که قطعاً چند نفر از همین پسرا جزء کسایی بودن که به تریشا حمله کردند. در نهایت هم به 5 تا مظنون نهایی میرسند. کوین 14 ساله، آنترون 15 ساله، ریموند 14 ساله که لاتین تبار بود، کوریوایز 16 ساله و یوسف سلام 15 ساله. همشون هم از منطقه سیاه‌پوست نشین هارلم بودن که در قسمت قبل مفصل در مورد پیشینه این منطقه توضیح دادم. فراموش هم نکنید که کوری وایز همونی بود که وقتی پلیس داشت یوسف رو بازداشت میکرد با پای خودش رفته بود اداره پلیس که یوسف تنها نباشه. پلیس تمام تلاشش رو میکنه که از این 5 نفر اعتراف بگیره. روشون شدیداً فشار میاره و هر کدومشون رو جداگونه 18 ساعت تحت فشار بدون حضور وکیل گشنه و تشنه بازجویی میکنه. پسرها به هیچ عنوان حاضر نبودن که اتهاماتشون رو قبول کنن. میگفتم ما نه این خانوم رو دیدیم، نه میشناسیم، نه میدونیم کیه که اصلا این بلا رو سرش آورده. هیچی ازش نمیدونیم اصلا. ولی پلیس مصمم بود که از اینا اعتراف بگیره. چون این جرم در شرایطی اتفاق افتاده بود که شهر نیویورک مدت‌ها درگیر جرم و جنایت‌های مختلف بود. پلیس می‌خواست این بار قدرت نمایی کنه. معتقد بودن که این 5 نفر گناهکارن و به خاطر افزایش جرم و جنایت باید یه زهر چشم درست حسابی از مجرم ها بگیره و خیلی قاطعانه با این پرونده برخورد کنه. به قول خودشون نذارن مجرم دوباره قصر در بره. حالا پلیس که میبینه اینا قرار نیست اعتراف کنن بهشون رکب میزنه و هر کدومشون جداگونه میگه که اون یکیتون توی یکی دیگه از اتاقا اعتراف کرده و همه تقصیرها رو انداخته گردن تو. گفته تو بودی که این کارا رو کردی. اینجا بود که دیگه پسرها از ترس این که همه چی نیافته گردنشون اعتراف میکنن. اعتراف میکنن که آره ما چند نفره رفتیم سراغ تریشا و بهش حمله کردیم. ولی نکته جالب اینه که هر کدومشون میگفتن که من فقط دست و پاشو گرفتم. بقیه بودن که بهش تجاوز کردن. در مورد زمان و محل دقیق حادثه هم هر کدومشون یه چیز متفاوت میگفتن. به هر حال پلیس این اعترافات رو مکتوب میکنه و برای محکم‌کاری ازشون اعتراف ویدیویی هم میگیره که دیگه هیچی برای انکار نباشه و تو دادگاه یه مدرک محکم داشته باشن. توی مقطعی هم بحث سر این که پرونده دست دایره جنایی باشه یا دایره جنسی بالا میگیره و در نهایت دایره جنسی پرونده رو با کلی ابهامات ریز و درشت میفرسته دادگاه. امید خیلی زیادی به اعترافات ویدیویی هم داشتن که از متهمین گرفته بودن. قاضی هم که قرار بود قضاوت کنه برخلاف رویه‌ای که باید به صورت رندوم انتخاب می‌شد، مخصوصا برای این پرونده انتصاب شد. انتصاب این شخص هم در راستای این بود که شانس محکوم شدن پسر رو بیشتر باشه. در سطح جامعه هم بحث و جدل سر گناهکار بودن و بیگناهی این پسر رو زیاد بود. حتی اشخاصی مثل ترامپ و شهردار نیویورک هم واکنش نشون دادن. ترامپ مشخصا داشت تلاش میکرد که این پسر رو اعدام بشن. کلی پول خرج کرد که بتونه مجازات اعدام رو برگردونه. برای شروع دادگاه هر کدوم از پسرها برای خودشون یه وکیل گرفتن و آماده شدن برای جلسات دادگاه. دوتاشون که آزاد بودن با وثیقه البته، دوتاشون هم توی این کانونهای اصلاح و تربیت نوجوانان بودن، یکیشون هم که کوری وایز باشه در زندان بزرگسالان. طبق خواسته دادستانی قرار شد که دادگاه در دو گروه برگزار بشه، همه با هم محاکمه نشن. البته این چیزی بود که خود وکلا هم روش اتفاق نظر داشتن. بالاخره بعد از 6 ماه وقتش رسید که اولین جلسه دادگاه برگزار باشه. دادگاهی پر چالش و حساس که هر وقت قرار بود تشکیل بشه کلی آدم و خبرنگار پشت در منتظر بودن که ببینن نتیجه چی میشه. کلی موافق و مخالف پشت در شعار میدادن. یکی از کسایی که خیلی برای اثبات بیگناهی پسرها تلاش میکرد و موقع دادگاه ها میتینگ برگزار میکرد کشیش محلشون بود. ایشون هم در جور کردن وثیقه به یکی دوتا از بچه ها خیلی کمک کرد، هم سعی می کرد یه جورایی نقش سخنگو رو براشون ایفا کنه. در مورد مواضع ترامپ گفته بود که اون یه شیاد بساز بفروشه که اصلا صلاحیت اینو نداره که بخواد در مورد این پرونده حرف بزنه. یه جا دیگه گفت تو آمریکا هر تجاوزی که علیه یه زن سفیدپوست اتفاق میفته اولین واکنشا متهم کردن مردای سیاه‌پوسته. کلن سعی میکرد با صحبتهایی که انجام میده یه ذره جو و نسبت به پسرها مثبت‌تر بکنه. سعی میکرد به نفع اونا تا جایی که میتونه جوری صحبت کنه که یه ذره مطبوعات یا مردم نسبت بهشون اون بدبینی قبل رو نداشته باشن. حالا با این توضیحات بریم سراغ ماجرای محاکمه این 5 نفر. طبق رویه اول قرار بود که یه سری جلسه قبل از شروع دادگاه اصلی با حضور متهمین، وکلاشون، نماینده دادستانی خانم الیزابت لدر و قاضی اصلی دادگاه برگزار بشه. خانم لدر همون کسی بود که توی قسمت قبل گفتم که اعترافات ویدیویی در حضور این شخص گرفته شد و خودش هم یه سری ایرادات به مدارک پلیس و اعترافای پسرها گرفته بود. قرار بود که توی این جلسات مدارک دادستانی و دفاعیه‌های وکلا و روند دادگاه مشخص بشه. تو همین جلسات هم قاضی گفتش که اون اعتراف نامه‌ای بود که یوسف سلام نوشته بود ولی مادرش عزار رسید و نذاش امضاش کنه. گفت اونو به عنوان اعتراف یوسف به رسمیت میشناسه. چرا؟ چون یوسف موقع بازداشت به پلیس به دروغ گفته بود که 16 سالشه، در صورتی که 15 سالش بود. و در کنار اینا تمام اعترافات نوشته شده و ویدیویی بقیه پسرها رو هم به رسمیت میشناسه و به عنوان مدرک از دادستانی قبول میکنه که در جلسات دادگاه مطرحشون کنه. اولین جلسه محاکمه روز 25 ژوئن 1990 شروع شد. اولین گروهی هم که محاکمه شدن آنترون، یوسف و ریموند سانتانا بودن. قاضی هم یه قاضی کارکشته و سفت و سخت که کار وکلا رو خیلی سخت میکرد و هیئت منصفه‌ای که 4 نفرشون سفید پوست، 4 نفر سیاه پوست، 3 نفر لاتین تبار و 1 نفرشون هم آسیایی بود. قرار بود که هیئت منصفه در مورد گناهکار بودن یا نبودن این پسر رو تصمیم بگیره. دادگاه با اظهارات نماینده دادستانی خانم لدر شروع شد. ایشون رو به هیئت منصفه گفت که اون شب حادثه این پسرهایی که الان تو دادگاه میبینید با یک گروه 30 نفره رفتن تو پارک و مردم بیگناه و آزار و اذیت کردن، بعدش هم رفتن سراغ تریشا. کوین دستاشو گرفته، بعدم ریموند با یه لوله زده تو سرش و ادامه داستان. اعترافاتشون هم ثبت شده و فیلمش هم موجوده که به وقتش نشونتون میدیم. بعدش نوبت رسید به وکلا که یکی یکی حرف بزنن. یکی از وکلا اومد گفت که اولا که تمام این اعترافات به اجبار گرفته شدن، مجبورشون کردن که اعتراف کنن و حتی یوسف اگه مادرش نرسیده بود پای اون اعتراف نامه دروغ رو هم امضا میکرد. بعدش هم نه در صحنه جرم و نه در تمام پارک هیچ مدرک جرمی که بتونه موکل من یا بقیه این پسرا رو به این جنایت ربط بده پیدا نشده. نه اثر انگشتی، نه اون لوله‌ای که ازش حرف می‌زنین، هیچی. پلیس فقط دنبال این بوده که خیلی سریع این پرونده رو ببنده. یکی دیگه از وکلا هم گفت که اون شب وقتی این اتفاق افتاد و اتفاقا رسانه‌ها هم خیلی زود خبرش رو منتشر کردن، هنوز هیچی نشده سیاپوستا رو به عنوان متهمین این حادثه معرفی کردن. بدون هیچ مدرکی بریدن و دوختن. این باعث شد که افکار عمومی جهت پیدا کنه. بعد دفاعیات وکلا نوبت شاهدها بود. اولین کسی که برای شهادت اومد یکی از همون زوج دوچرخه سواری بودن که توی پارک اذیت شده بودن. خانومی که ترک دوچرخه بود اومد و شهادت داد که وقتی از بین گروه رد می شدن اونا سر به سرشون گذاشتن و صدای عجیب غریب در آوردن این حرفا. نفر بعدی یکی از کسایی بود که تو پارک کتک خورده بود. وکلا ازش پرسیدن شما کسی که بهتون حمله کرده بود شناسایی کردید؟ گفت بله، با کمک پلیس شناساییش کردیم. بعد ازش پرسیدن اون شخص الان تو دادگاهه؟ گفت نه. یکیچ به نفع پسرا. بعد خانم لدر یه سری عکس از تریشا بین هیئت منصفه پخش کرد که بعد از حمله تو بیمارستان ازش گرفته بودن. عکس همچین ناراحت و سر صورت ترکیده، داغون. همزمان پزشکش هم اومد در مورد شرایط و آسیبی که دیده بود یه سری توضیحات داد. از شکستگی‌های جمجمه‌ش و چیزای دیگه گفت. بعد از این جلسه لدر با بازپرس پرونده سر مهمترین مدرکی که تا حالا رو نکرده بودن صحبت میکنن. اسپرمی که توی یه جورابی در محل حادثه پیدا کرده بودن. پلیس این مدرک رو فرستاده بود آزمایش DNA و قرار بود که وقتی جوابش اومد تو دادگاه آسشون رو کنن. ولی جواب آزمایش نشون میداد که اون اسپرم هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از پسرها نداشته. بازپرسه میگفت حتما یه نفر ششمی هم بوده که تونسته قصر در بره. اینقدر مطمئن بود به خودش. این عدم تطابق نمونه DNA به معنی بیگناهی این 5 نفر نیست. سر این مدرک هم یکم بس پیش میاد و یکی این میگه 4 تون یکی میگه و بازپرسه به لدر میگه اگه قراره حق تریشا رو بگیرن نباید اصلا حرفی در مورد این مدرک تو دادگاه بزنن. به جاش مدارک دیگر بولد کنن. انگار از همون اول هم اصلا همچین مدرکی نداشتیم. لدر بهش میگه بابا جان این مدارک محکم نیستن، اینا یه مش بچن که تا حالا اصلا پاشون به پاسگاه پلیس هم باز نشده بوده، ممکنه بیگناه باشن. ولی بازپرسه با قاطعیت میگفت نه، من شکی ندارم که اینا گناهکارن. بازم اینجا لدر کوتاه میاد و میگه باش. تو جلسه بعدی دادگاه شاهد اصلی وارد جلسه میشه. در باز میشه و یه خانم جوان لنگ لنگان وارد میشه و میاد در جایگاه شاهد. ایشون کی بود؟ تریشا مایلی. تریشا که وارد شد همه دنبال این بودن که ببینن چی میخواد بگه، حافظش برگشته یا نه. لدر ازش پرسید یکم از وضعیتت بگو که اصلا بدونیم الان در چه حالی. گفت خب دیدید که تو راه رفتم مشکل دارم، نمیتونم راحت از پله بالا برم، حس بویاییمو کامل از دست دادم و دوبینی هم دارم. لدر پرسید از اون روز چیزی یادت هستن؟ گفت یادمه که ظهر بعد جلسه که تو شرکت داشتم قرار شاممو با دوستم کنسل کردم. ازش پرسید یادت که کی از خونه اومدی بیرون؟ گفت نه. پرسید یادت که برای دویدن رفتی پارک؟ گفت نه. یادته که تو پارک بهت حمله شد؟ نه. بعد یه لباس غرق خون سیاه رو بهش نشون دادن و پرسیدن این لباس شماست؟ گفت آره. یادت قبل حادثه چه رنگی بود؟ گفت سفید. تریشا هیچی از روز حادثه یادش نبود. شاید کوچکترین چیزی اگه از اون روز تو خاطرش بود یا حداقل یادش بود که چند نفر بهش حمله کردن، گره این پرونده باز می شد. یه چیزی که کمتر تو منابع مختلفش پرداخته شده سوال وکلای مدافع از تریشا بود. یکم سوالها عجیب غریب بود. اونا ازش پرسیده بودن آخرین باری که قبل حادثه با دوست پسرش رابطه داشته کی بوده؟ اصلا تا حالا بهش تعرض شده بوده یا اینکه فکر میکنه کسی رو میشناسه که احتمال بده اون بوده که بهش حمله کرده؟ یه جایی هم خیلی سربسته میگفتن جراحاتش انقدی هم که بزرگش میکردن نیست. خلاصه تا توی جلسات بعدی وکلا حسابی پلیسایی که از پسر رو بازجویی کرده بودن و به هم گره زدن. با سوالاتشون تناقض حرفاشون رو درآوردن. یکیشون گفته بود فلانی اعتراف کرده من تجاوز کردم، بعد اون یکیشون میگفت همون پسره گفته که من دستاشو گرفته بودم. وکلا میگفتن نمیشه که جفتش درست باشه، بالاخره یکیتون دارید اشتباه میگید. یا مثلا یکیشون گفت ما از مادر فلانی خواستیم موقع بازجویی بره بیرون، بعد اون یکیشون اومد گفتش که مادرش خودش اومد گفت من میخوام موقع بازجویی تو اتاق نباشم. این تناقضات شاید خیلی مهم نباشن، ولی خیلی خوب میتونست بازجویی های پلیس رو بی‌اعتبار کنه یا حداقل صحتشون رو ببره زیر سوال. ولی بعد یه شاهد مهم دیگه اومد تو بازی، کسی که از اسپرم داخل بدن تریشا آزمایش دی ان ای گرفته بود. اون گفت کیفیت نمونه انقدر پایین بود که عملاً هیچی دستگیر اون نشد. وکلا ازش پرسیدن پس از این آزمایش نتونستید ثابت کنید که اون نمونه با دی ان ای این بچه‌ها میخونه؟ طرف گفت نه، ما از 14 نفر از جمله دوست پسر تریشا نمونه گرفتیم و هیچ کدومش با نمونه ما همخونی نداشت. نه این نمونه و نه از نمونه این که تو اون جوراب بوده. وکیل گفت باشه. باشه؟ بعد یهو برگشت گفت جوراب؟ شاخکای همه وکلا تیز شد. کدوم جوراب؟ اصلا روحشون هم خبر نداشت که همچین مدرکی وجود داره. وکیل دوباره ازش پرسید شما تایید میکنید که در هر دو نمونه هیچ اثری از دی ان ای موکل من یا هر کدوم دیگه از این بچه ها وجود نداشته؟ گفت بله تایید میکنم. دادگاه رفت رو هوا، همه فگ و فامیلای پسر رو رفتن تو بغل هم دیگه. واسه دادستانی سوتی شد، بعدم سوتی شد. این کار خرابی برای لدر باعث شد که به وکلا پیشنهاد معامله بده. گفت ما حاضریم در ازای اعتراف پسرها تو حکمشون تخفیف قائل بشیم و اتهام تلاش برای قتل رو از دادخواستمون حذف کنیم، ولی به شرطی که هر ستاشون اعتراف کنن. یادتون نره که فعلا 3 نفرشون داشتن محاکمه می شدن. لدر پیشنهاد و داد و وکلا با خانواده ها مطرح کردن، ولی هیچ کدوم از پسرها قبول نکردن. گفتن ما به جرمی که نکردیم آقا جان اعتراف نمی کنیم. تو جلسه بعدی پدر آنترون قرار بود صحبت کنه. اگه یادتون باشه تو قصت قبلی گفتم ایشون کسی بود که به پسرش فشار آورد که اعتراف کنه تا پلیس بذاره برگرده خونه و دیگه اذیتشون نکنن. پدر آنترون تو نصف بیشتر جلسات دادگاه اصلا شرکت نکرد که ظاهرا به خاطر مریضی حادی بود که درگیر شده بود و کسی هم خبر نداشت. سر همین قضیه هم آنترون خیلی ازش دور شده بود، شاکی بود ازش. ایشون تو دادگاه شهادت داد که اون بوده که پسرشو مجبور کرده شهادت دروغ بده. لدر ازش پرسید خب چرا باید همچین کاری کنی؟ گفت پلیس با ما گفت که اگه اعتراف کنه اجازه میدن که برگردیم خونه. لدر اینجا سوالی ازش میپرسه که همش تو ذهن منم هم هست واقعا. گفت تو واقعا فکر کردی پسرت بیاد اعتراف کنه که رفته یه زن تو حد مرگ کتک زده، بعدم بهش تجاوز کرده، اون وقت پلیس هم میذاره برگرده خونه؟ گفت آره، پلیس ما اینطوری گفته بود، همینو گفته بود به ما. گفت پس چطور موقعی که داشتن ازش فیلم میگرفتن هیچی نگفتی؟ اون موقع چرا نیومدی بگی پسر من بیگناهه؟ تو که دیدی داستان ادامه پیدا کرد، چرا هیچ کاری نکردی؟ وقتی پدر آنترون گفته بود که پسر من میگه همچین کاری نکرد و منم حرفشو باور میکنم، لدر گفت که همین پسرت اعتراف کرده که همچین کاری کرده، پس ما هم حرفشو قبول میکنیم. We'll be right back. کلن لدر تمام مانورش رو اعترافاتی بود که خود پسرها انجام داده بودن. بعدش هم مهمترین مدرکی که داشتن رو کردن، فیلم اعتراف پسرها. این برگ برنده لدر بود که به وضوح نشون میداد که بچه ها به حمله و تجاوز دارن اعتراف میکنن. فیلم تو دادگاه پخش شد و دونه دونه پسرها تو این فیلم ها با جزئیات گفتن که آره، اول اینجوری کردیم، بعد رفتیم اون کارو کردیم، بعد اون کارو کردیم، بعد من رو زانو نشستم فلان کارو کردم و این حرفا. یه جوری با جزئیات حرف زده بودن که هر کی این فیلما رو میدید باورش میشد که اینا مجرمن. بعد از اینکه محاکمه این سه نفر تموم شد، نوبت رسید به محاکمه کوین و کوری وایز. این کوری بیچاره. وکلای کوری ازش پرسیدن که چرا اعتراف کردی؟ گفت چون کتک هم میزدن. از همون لحظه اول با چک و لگد روم فشار آوردن که اعتراف کنم. منم مجبور شدم این کارو کردم. فقط به خاطر اینکه زودتر برگردم خونه. لدر بهش گفت پلیس مجبورت کرده بود موقعی که داشتن ازت فیلم میگرفتن حتی حالت کتک زدن تریشو رو هم نشون بدی؟ گفت آره، یه جورایی اونا خواستن. پرسید پلیس بهت گفته بود که توی اعترافاتت بنویسی با میله زدی تو سر تریشو؟ کوری گفت میله؟ من نوشتم؟ کی؟ کجا؟ لدر اعترافنامه رو نشونش داد، گفت این مگه امضای تو نیست؟ یکم منومن کرد، گفت چرا؟ گفت اینجا رو بخون چی نوشته؟ باز یکم صبر کرد، منومن کرد، گفت من خوندم بلد نیستم. یه بدشانسی که کوری آورده بود این بود که مدرسه نمیرفت، کلاس‌ها رو میپیچوند و به سختی هم میتونست که بخونه و بنویسه و همینم براش شد دردسر. پلیس تو اعترافنامه‌ای که براش نوشته بود آورده بود که من بودم که با میله زدم تو سرش، بعدم داده بودن امضا کنه. کوری دیگه اینجا از کوره در میره و داد و بیداد میکنه که آره، شماها ما رو گول زدید، پلیس بوده که ما رو مجبور کرده اعتراف کنیم، من فقط میخواستم برم خونه، الانم میخوام که برم خونه، دیگه هم حوصله جواب دادم به سوالات شما رو ندارم، بس هرچی سوال جواب دادم، از الان به بعد دیگه هیچی نمیگم. هر جلسه‌ای که برگزار میشدم آدمای بیشتری جلوی دادگاه جمع میشدن. سازمان‌های حمایتی سیاه‌پوستا تمام مانورشون روی این بود که این پسرها تحت شرایط ناعادلانه و از روی زور و اجبار اعتراف کردن. اصلا به خاطر اینکه زیر سن قانونی بودن این بازجویی‌ها که انجام شده بود غیر قانونی بوده. اینا بعد در حضور والدینشون بازجویی می‌شدن. خلاصه بحث در مورد پرونده حسابی داغ بود و این کیس هم دیگه یک کیس سیاسی بود واقعا. به قول خود لدر، چشم کشور به نتیجه این دادگاه بود. وکلای پسرها هم به خصوص اونی که فعالیت حقوق بشری هم داشت معتقد بود که تفکرات نجات پرستانه قاطی این پرونده شده، داره به روند محاکمه جهت میده. اما به هر حال بعد از چند ماه محاکمه، در آخرین جلسه دادگاه قرار بود که هیئت منصفه بعد از 10 روز مشورت نظر خودشو در مورد گناهکار بودن یا نبودن متهمین اعلام کنه. روز دادگاه لدر اومد آخرین تلاشاشو با شور و هیجان انجام داد و پسرها رو متجاوزین معرفی کرد که با بیرحمی به تریشا حمله کردن و قصد جونشو داشتن. بعدش هم یکی از وکلا به نمایندگی از بقیه حرف زد و گفت که چطور میشه در جنایتی که اینقدر خون و خونریزی داشته حتی یک قطره خون رو لباس متهمین نباشه؟ چطور میشه در تمام اون پارک حتی یک مدرک فیزیکی که این 5 نفر رو به صحنه جرم مرتبط کنه نباشه؟ تأکید کرد که همه این پسرا بیگناهن و دارن قربانی میشن. بعد از این دفاع هم در نهایت منشی دادگاه نظر هیئت منصفه رو اعلام کرد. بعد از اینکه از متهمین خواستن از جاشون بلند شن، اعلام شد که با شکایت ایالات نیویورک به جرم تجاوز درجه اول، به جرم حمله فیزیکی درجه اول و دوم، به جرم آشوبگری درجه اول، به جرم دزدی و اقدام به قتل عمد، به جرم انحراف جنسی و تعرض به تریشا میلی، هیئت منصفه حکم میکنه که متهمین گناهکاره. بعد از اعلام نظر هیئت منصفه، حالا نوبت قاضی بود که محکومیت هر کسی رو مشخص کنه. به جز کوری وایز، 4 نفر دیگه تا 10 سال زندان براشون بریده شد که به خاطر سنشون بعد میرفتن کانون اصلاح و تربیت. اما برای کوری وایز به خاطر اینکه یه آدم بالغ حساب میشد، با اینکه از جرم اقدام به قتل عمد تبرئه شده بود، 15 سال حبس بریدن که محکومیتش هم بعد در زندانهای بزرگسالان میگذروند. البته اینجا باید یه پرانتز باز کنم. متهمین این ماجرا، متهمین اصلی 5 نفر نبودن، 6 نفر بودن. ولی این نفر ششم کلن توی داستانا نبوده هیچ وقت، زیادم دمایش صحبت نشده و به خاطر اینکه تحت هیچ شرایطی تو بازجویی‌ها اعتراف نکرده بود و هیچ فیلم اعترافی هم ازش ضبط نشد، تو دادگاه از اتهام تجاوز تبرئه شد. با اینکه پسرای دیگه توی اعترافایی که کرده بودن مستقیما به این شخص هم اشاره کرده بودن که باهاشون شریک بوده این جرمو، ولی چون خودش اعتراف نکرده بود و با دادستانی هم معامله کرد، بعدن دادگاهی جدا براش تشکیل شد و فقط به جرم دزدی و ضرب و شتم به حدود 2 سال زندان محکوم شد. به هر حال اعضای هیئت منصفه بعد از دادگاه مصاحبه‌ای را انجام دادن و گفتن اتفاقاً چیزی که باعث شد رأی بر گناهکار بودن این افراد بدن، اعترافات ویدیویی نبوده، بلکه شواهد فیزیکی بوده که دادستانی مطرح کرد، مثل 2 تار مویی که میگفتن از لباس زیر کوین پیدا کردن یا علف و خاکی که تو لباس پسرها بوده. پسرها افتادن زندان و تقریباً 1 سال بعد، 1 سال بعد از این حکم، 4 نفرشون درخواست تجدید نظر کردند که خب هیچ فایده ای هم نداشت. بعد محکومیتشون رو میگذروندن. حالا از اینجای داستان به بعد میخواییم بریم ببینیم که هر کدوم بعد از پایان محاکمه ها چی گذروندن. بریم سراغ آنترون، همونی که به اصرار پدرش اعتراف کرده بود. آنترون اولین نفری بود که از زندان آزاد شد. سال 96 بعد از 6 سال آزادی مشروط بهش خورد و از زندان اومد بیرون. وقتی آزاد شد رابطهش با پدرش اصلا خوب نبود. اصلا. اون مدتی هم که تو زندان بود پدرش مادرش رو ترک کرده بود و حتی به خاطر مریضی کلیه‌هاشو داشت از دست میداد و اصلا هم حال روز خوبی نداشت. چه اما بعدش هم پدرش فوت میکنه و آنترون هم بعد از آزادی مشروطش با یه اسم جدید میره یه شهر دیگه و مشغول کار میشه. بعدش یوسف سلام بعد از 6 سال و 8 ماه از زندان آزاد میشه. اونم باز به صورت مشروط. در طول مدتی که یوسف زندانی بود، مادرش به عنوان سرپرستش خیلی اذیت شد واقعا. تقریبا هر جایی برای کار میرفت مصاحبه، وقتی داستان یوسف رو میفهمیدن میپیچوندنش. یکی دوبارم بعد از استخدام به همین دلیل اصلا از کار اخراجش کردن. مادرش به جایی رسیده بود که دیگه هزینه تماسایی که یوسف از زندان باهاش میگرفت رو هم به سختی میداد. تماسایی که از تو زندان به بیرون گرفته میشد هزینهش با مقصد بود و مادر یوسف حتی این هزینه ها رو هم به سختی پرداخت میکرد. تقریبا 7-8 ماه بعد از آزادیش هم یوسف ازدواج میکنه. کلن یوسف وقتی آزاد شد به نسبت زود رو غلطک افتاد، هم کار پیدا کرد، هم ازدواج کرد، بچه دار شد. یه توضیح در مورد این آزادی مشروطشون همین اول کار بدم. اولا که حداقل 3 سال آزادی مشروطشون طول می‌کشید. بعد بهشون یه پابند زده بودن که هر جا میرن کنترل بشن و حق نداشتن خیلی از محلشون دور بشن. از ساعت 9 شب به بعد هم بعد توی خونه می‌بودن. حتی اجازه نداشتن تو بالکن باشن، کاملا توی خونه. هر هفته هم بعد خودشون رو به افسری که مسئولشون بود معرفی می‌کردن. و از همه مهمتر اینکه حق ارتباط با هیچ سابقه داری رو نداشتن و هر جا هم که می‌خواستن برای کار و استخدام فرم پر کنن بعد اعلام می‌کردن که سابقه دارن و در صورت لزوم جرمشون هم بعد اعلام می‌کردن که همون تعرض جنسی بود. با این شرایط تقریباً به سختی می‌تونستن کار پیدا کنن دیگه. کی حاضر می‌شد به همچین مجرمایی کار بده؟ ریموند سانتانا همون لاتینه هم کسی بود که بیشترین آسیب رو از شرایط آزادی مشروط دید. اون تقریبا با یوسف از زندان آزاد شد ولی به هر دریزت نتونست یه کار درست درمون پیدا کنه. فشار رفت تو کار مواد. رفت تو کار خرید و فروش مواد و همینم دوباره کار دستش داد. دستگیر میشه، 2.5-3 سال دوباره میافته زندان. کوین هم بعد از 7 سال آزادی مشروط میگیره. همونی که اون زخم معروف رو صورتش داشت. بعد آزادیش اتفاقی توی یکی از جلسه‌هایی که مجرما رو دور هم جمع میکنن و براشون نطق میکنن یوسف رو میبینه. تو این جلسات بهشون میگفتن که اول باید جرمتون رو قبول کنید و بپذیرید که همچین کاری کردید تا بتونید توی کلاس ها شرکت کنید. ولی نه کوین و نه یوسف هیچ وقت حاضر نمیشدن که قبول کنن مجرمن. همه این پسرها تو دوران زندانی بودنشون، تو دوران اسارتشون، تو زندانهایی بودن که مخصوص نوجوانها بود و تقریبا هم نزدیک شهرشون. ولی حالا میخواییم بریم سراغ کوری وایز. کوری وایزی که با 16 سال سن به زندان بزرگسالان فرستاده شد. اونم زندانهایی که اصلا مناسب یه نوجوان 16 ساله نبودن. کوری وارد یه زندان تو 10-12 کیلومتری هارلم شد. از همون روز اولی که پاشو تو این زندان گذاشت همه چی برای سخت بود. همون بد و ورودش بعد لخت مادرزاد میشد که بازرسیش کنن. اونم جلوی کلی زندانی دیگه که همزمان با کوری وارد زندان شده بودن. زندانبانی هم که اونجا داشتن از اینایی بود که شیتیل میگرفت هوای اینا اونا داشته باشه. یکی دوبارم تو زندان غیر مستقیم کوری گفته بود که هواشو داشته باشه تا اونم هوای کوری رو داشته باشه. ولی کوری اصلا سر از حرفای زندانبانه در نمی آورد. کلا تو این باغا نبود که. یه مدت گذشت تا کوری اون چیزی که نباید میدید رو دید، یا بهتر بگم اون چیزی که نباید تجربه میکرد رو تجربه کرد. زندانبان به 2-3 نفر از این گردن کلفته زندان اجازه داد که برن سراغش. اونجا برای اولین بار تو زندان کوری به شدت کتک خورد و بعدم بهش تجاوز شد. له و لوردش کرده بودن. وقتی بردنش درمونگاه التماس پرستاره میکرد که کمکش کنه، حداقل یکی رو بهش معرفی کنه که داستانش رو بهش بگه، بگه که چه بلایی سرش اومده. ولی پرستاره بهش میگه اگه جریانو به کسی بگه دفعه بعدی جنازه‌شو میارن اینجا. کوری اونجا فهمید که باید دم زندانبانه رو ببینه که دیگه همچین بلایی نخواد سرش بیاد. ولی فقط میتونست در حد 4 تا بیسکویتی چیزی بهش رشوه بده. مادرش هم خیلی توان مالی اینو نداشت که بتونه کمکش کنه. زندانبانه بهش گفت فعلا هواتو دارم، ولی نمیتونم تضمین کنم که دوباره نیان سراغتا. ولی اگه اومدن سراغت سری بعدی جای درمونگاه بگو ببرنت انفرادی. کوری تو زندان از یکی میشنوه که میتونه درخواست انتقالی بده و زندانشو عوض کنه. ولی خب یکی 2 سالی زمان میبره. اما ارزش فرار کردن از اون شرایطی که گیرش افتاده بود و داشت واقعا. نامه رو مینویسه و تقریبا 1 سال بعد سال 1991 به زندان جدید منتقل میشه. زندانی تو 520 کیلومتری هارلم. زندانی که به محض اینکه پاشو گذاشت توش چند نفر از نئونازیایی که از تو اخبار شناخته بودنش ریختن سرش و تا جایی که میخورد زدنش. انقدر کتک خورد که حتی نمیتونست تکون بخوره. وقتی نگهبانش گفت پاشو ببرمت درمونگاه، اونجا کوری یاد حرف زندانبان قبلیش افتاد. گفت درمونگا نه، منو ببر انفرادی. انفرادی رفتن کوری همانا و ماها اون تو موندنش همانا. توی انفرادی هم شوک بعدی بهش وارد شد. کوری یه برادر ترنس داشت که مادرش از خونه بیرونش کرده بود. ظاهر پسرونه داشت ولی میخواست که دختر باشه. و جامعه آمریکا هم اون موقع خب همچین چیزی رو هضم نمی کرد. تو زندان که بود خبر میرسه که آره برادرش رو کشتن. البته اجازه بدید که من از لفظ خواهر استفاده کنم، چون به هر حال اون می‌خواست که دختر باشه. خبر میرسه که خواهرش رو کشتن. خواهری که کوری به شدت بهش وابسته بود و دوستش داشت. حتی تو مدتی که تو انفرادی بود همش خواهرش رو تجسم می‌کرد، تو خیالاتش با اون حرف می‌زد. یکی دو بارم تو اون زندان اولیه که بود از مادرش خواسته بود که اونم به خودش بیاره، ولی خب رابطه مادرش و خواهرش اصلا خوب نبود با هم دیگه. خلاصه این که از وقتی که افتاده بود زندان دیگه هیچ وقت خواهرش رو ندیده بود. الان هم که کشته بودنش. احتمالاً هم سر همون داستان ترنس بودنش. حالا تو این زندان جدید فشار ماها حبس تو انفرادی، مرگ خواهرش، دوری از مادرش که به خاطر دوری راه خیلی دیر به دیر میدیدش داشت نابودش میکرد. شاید اگر زندانبانش نبود واقعا از بین میرفت کوری. این زندانبانه برخلاف نگهبان زندان قبلی خیلی هواشو داشت. تو انفرادی که بود براش مجله می آورد، پاسور داده بود بهش، حتی بهش یه کار نظافت تو سالن زندانو داد. هر از گاهی از انفرادی می اومد بیرون و یه هوایی هم تو سرش می خورد. تو این زندانه که بود درخواست آزادی مشروط هم داده بود. حالا دقیقاً روز قبل از جلسه بررسی درخواستش تو سالن زندان سر صدای تلویزیون با یه زندانی به اسم ماتیوس ریز درگیر میشه. اسم این آدمو گفتم چون بعداً باهاش کار داریم، حسابی هم کار داریم. فرداش کوری میره توی جلسه آزادی مشروطش و از خوشرفتاریایی که کرده میگه و تعهد میده که در صورت آزادی کار اشتباهی نکنه. اما کسایی که قرار بود در مورد آزادی مشروطش تصمیم بگیرن میگن شرط اولش اینه که آقا جان جرمتو بپذیری و مسئولیت جنایتی که کردی رو به عهده بگیری. کوری یکم میره تو خودش یه مکسی میکنه و میگه نه، من کاری نکردم که بخوام بهش اعتراف کنم. بعد جلسه هم تصمیم میگیره که دوباره درخواست انتقالی بده. اصلاً تحمل دوری مادرش رو نداشت، میخواست بفرستنش یه جا نزدیکتر. نگهبانش بهش میگه ببین این درخواست شانسیه ها، حتی ممکنه بندازنت یه جای دورتر. کوری میگه مهم نیست، من که همین الانش هم دورم، میخوام شانسم رو امتحان کنم. درخواست رو میده و سال 1993 منتقل میشه به زندانی در 600 کیلومتری هارلم، حتی دورتر از زندان قبلیش. دیگه میشه گفت تو این زندان تقریبا دیگه مادرش رو نمیدید، از بس که دور بود و مادرش هم پولی برای رفت و آمد به این زندان نداشت. اما این دوری راه تنها مشکل این زندان نبود. کوری اونجا همون آدمی رو دید که تو اولین زندان زده بودش و بهش تجاوز کرده بود. اونجا هم دوباره با دار و دستش ریختن سرش و تو حد مرگ کتکش زدن و با چاقو فرو کردن تو شکمش. وقتی رسوندنش بیمارستان دکترها گفتن اگر معجزه بشه، اگر زنده بمونه حداقل یک ماه طول میکشه که دوباره بتونه حتی درست غذا بخوره. اما معجزه اتفاق افتاد و کوری هم زنده موند و باز دوباره خودش رو تو انفرادی حبس کرد. تو جلسه دوم آزادی مشروطش بازم ازش میخوان که اعتراف کنه و کوری هم باز میگه من کاری نکردم که بهش اعتراف کنم. یه مدت بعد از این جلسه هم دوباره درخواست انتقال میده. هر بار به امید این که به خونه نزدیکتر بشه درخواست میده و هی دورتر میشد، ولی این سری شانسش میزن و به یه زندانی منتقل میشه که تو حدود 400 کیلومتری هارلم بود. ولی هنوز خیلی با مادرش فاصله داشت و خیلی هم از دوران محکومیتش میگذشت. دیگه اینجای قصه وارد سال 2001 شدیم. 11 سال بود که کوری تو زندان بود. توی این زندان جدیده کوری کم کم به خودش میاد و سعی میکنه خودشو با شرایط وقف بده. دیگه هم یاد گرفته بود. دم زندانبانا رو میدید و اونا هم هواشو داشتن. ورزش میکرد، شطرنج بازی میکرد، با بقیه دمخور میشد. دیگه الان کوری 27 سالش بود. بچه نبود که بخواد قایم بشه. خودشو سرگرم میکرد که شرایط براش راحت تر بگذره. دیگه هم توی جلسات آزادی مشروط شرکت نکرد. اما تو اون زندان یه روز دوباره ماتیوس ریز رو میبینه. همونی که توی زندان قبلی سر صدای تلویزیون باش دعوا کرده بود. در واقع ریز میشناستش. میاد جلو و اول ازش عذرخواهی میکنه و میگه که خوبه که هنوزم امید داری و سعی میکنی به همه بگی بیگناهی و این حرفا. باش یه ذره گپ میزنه. این داستان میگذره، شرایطم به همین منوال میگذره تا یک سال بعدش. تا اینکه سال 2002 یه خبر خیلی مهم و فوری به بازپرس دایره جنایی نیویورک میرسه. خبر چی بود؟ دادستان نیویورک میخواست ببینتش. چی کارش داشت؟ بهش گفت که ماتیوس ریز، زندانی که به جرم چندین فقره تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شده بود، یه اعتراف جدید کرده. به چی؟ به این که 11 سال پیش شب 19 آوریل سال 1989 تو سنترال پارک نیویورک به تریش و مایلی حمله کرده، با یه چوب کوبیده تو سرش، کشون کشون بردتش لای درخت و بهش تجاوز کرده. رئیس و بازجویی های بعدیش جز به جز اتفاقات اون شب تعریف کرد. گفت وقتی تریشا رو تو پارک دیده تعقیبش کرد و توی یه جای خلوت با شاخه درخت کوبیده تو سرش. کشوندتش بین درختا، اونجا تریشا تقلا میکنه که فرار کنه، دوباره با یه سنگ میکوبه تو صورتش و بیهوشش میکنه و ادامه ماجرا. از رئیس چندین نمونه مختلف برای آزمایش DNA میگیرن و تمام نمونه ها، تمامشون با نمونه هایی که روی لباس و بدن تریشا پیدا کردن مطابقت پیدا میکنه. رئیس این کاری کرده بود. بخش جنایی دوباره خط زمانی اتفاقات اون شب بررسی کرد و دید که به هیچ عنوان امکان نداشته که پسرها تو لحظه ی حمله به تریشا اونجا باشن. یعنی چی؟ یعنی رئیس تنها هم این کارو کرده بوده. اونا وقتی موضوع رو با بازجوهای اون زمان و رئیس دایره جنسی مطرح کردن اصلا قبول نمی کردن. بازجوها که اول می گفتن رئیس واسه اینکه خودشو مطرح کنه همچین اعترافی کرده. تا موقعی که جواب DNA اومد و ثابت شد که کار اون بوده. رئیس دایره جنسی هم می گفت شما نفر ششمو پیدا کردید. ما که از اول گفته بودیم یه نفر ششمی هم هست. حالا شما اون آدمو پیداش کردید. این در حالی بود که در زمانی که اون اتفاق افتاد یه رشته تجاوزم توی نیویورک شروع شده بود که همشون هم به همدیگه ربط داشت و با بازداشت رئیس متوقف شده بودن. بخش جنایی میگفت اگر پلیس تو بازجویی‌هاش از رئیس به موضوع تریشا هم اشاره میکرد همون موقعی که بازداشتش کرده بودن، اون به این جرمش هم مثل تمام تجاوزهای دیگه‌ای که کرده بود اعتراف میکرد. ولی اونا تمام تمرکزشون رو داستانی بود که خودشون داشتن میساختن و اینقدر غرقش شدن که خودشون هم باورشون شده بود. در نهایت تحقیقات دایره جنایی گسترده تر شد و با پیشرفت آزمایشات DNA مشخص شد اون دوتا تار مویی هم که به عنوان مدرک به دادگاه ارائه کرده بودن اصلا موهای تریشا نبودن. تحقیقات تونه ثابت کنه هر 5 نفر در این پرونده بیگناه بودن و کری وایز هم باید فوراً از زندان آزاد بشه و در نهایت هم همین اتفاق افتاد و کری وایز بعد از 13 سال بعد از تحمل اون همه بدبختی از زندان آزاد شد. 19 دسامبر 2002 قاضی دادگاه عالی نیویورک حکم بر بیگناهی پسرها داد و تمام اتهام‌ها و سوابق کیفریشون پاک شد. حتی اعلام شد که اگر برای استخدام یا اجاره خونه به خاطر این پرونده اذیت شدن بلا فاصله شکایت کنن که با طرفهای مقابل برخورد بشه. از این اداهای الکی مثلا میگن آره ما الان دیگه پشتتونیم. کل زندگیشون رو گرفته بودن بعد مثلا میخواستن با این کارا یه جور دیگه خودشون رو نشون بدن. پسرها هم سال بعد شکایت کردن و درخواست غرامت کردن و سال 2013 تونستن در مجموع 41 میلیون دلار خسارت بگیرن. تقریبا هر کدومشون به خاطر هر یک سالی که تو زندان بود 1 میلیون دلار خسارت گرفت. چند نفر از بازجوها چند سال بعد گفتن که ما به تحقیقاتمون باور داریم. اون پسرها مجرم بودن. حتی دوتا از پزشکای تریشا گفتن که میزان جراحات نشون میده که مهاجمین چند نفر بودن. ولی خب کارشناس پزشکی قانونی گفت که شما از روی جراحات نمیتونی تعداد مهاجمین رو تشخیص بدی. حتی ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 گفتش که از نظر من اون پسرها هنوز مجرمن، نه بعد آزاد میشدن. هیچ وقت هم به خاطر حرفاش ازشون عذرخواهی نکرد. عجیب میدونید چیه؟ عجیب اینه که درست چند روز بعد از اتفاقات اون شب کذایی چند تا جوان سفیدپوست به یه زن سیاه‌پوست حمله کردن. زدن اموالش رو سرقت کردن و بهش تجاوز کردن و آخرسرم از بالای یه ساختمون چند طبقه پرتش کردن پایین. ولی این ماجرا اصلاً و ابدا به اندازه پرونده سنترال پارک سر صدا نکرد. اصلاً بهش توجهی نشد. این یکی از همون چیزایی که باعث شد خود پسرها و وکلاشون بگن این پرونده سمت و سوی سیاسی و نژادی پیدا کرده بود. سال 2003 یک کارگروهی تشکیل شد که قرار بود پرونده رو بررسی کنن و نظرشون رو اعلام کنن. این کارگروه در نهایت تو گزارشش گفت که نمیشه به حرفای قاتل زنجیره‌ای اعتماد کرد. درسته که آزمایشات نشون داده که اون به تریشا حمله کرده، ولی این به این معنی نیست که اون پسرا هم بی‌گناهن. حدس ما اینه که اون شب دوبار به تریشا حمله شده. اول این 5 نفر بهش حمله کردن و کتکش زدن، بعد ریز از فرصت استفاده کرد و رفته به تریشا تجاوز کرده. خلاصه این که ماجرای این پرونده باعث شد که یه هجمه گسترده علیه اعترافات اجباری به راه بیفته و دیگه موقع بازجویی ها تمام دقایق بازجویی از متهمین با دوربین ثبت و ضبط بشه. آزمایشات دی ان ای پیشرفت بیشتری کردن و پروژه های غیر انتفاعی مثل پروژه بیگناهی راه افتادن که کارشون اثبات بیگناهی زندانی هایی مثل پسران سنترال پارک بود. اونا حتی تونستن تا سال 2016 حدود 340 نفر از زندانی ها رو که بیگناه بودن از زندان بیارن بیرون. و جالبه که آمار نشون میده که 27% این آدما همون اول کار به جرمشون اعتراف کرده بودن. یه اعتراف اجباری. اما تریشا بعدها کتابی در مورد این اتفاق نوشت و شد یه سخنران انگیزشی و به انجمنهایی که از قربانیان تجاوز حمایت میکردن کمک میکرد که میکنه هنوزم. اما نظر تریشا در مورد بسته شدن پرونده این بود که خیلی زود در مورد این پرونده تصمیم گیری شد. تریشا میگه من چیزی یادم نیست، ولی فکر نمیکنم که فقط یه نفر به من حمله کرده باشه. پسرهای محله هارلم هم هر کدوم زندگی خودشونو پیش گرفتن که حالا تو اینستاگرام بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ولی چیزی که الان این آخر قصه دارم بهش فکر میکنم اینه که اگر تو نیویورک هنوز مجازات اعدام وجود داشت یا ترامپ میتونست با تبلیغات و فشار سیاسی مجازات اعدامو برگردونه، چه بلایی سر این پسرها میومد. چیزی که شنیدید 50مین اپیزود رافکست بود که در مرداد 1401 منتشر شد. این اپیزود رو من به کمک پرستو کریمی برای شما آماده و منتشر کردیم. اگر این اپیزود براتون راضی کننده بوده به بقیه هم معرفیش کنید که بشنونش. کلن این بزرگترین حمایتیه که شما میتونید از رافکست انجام بدید. اگر هم دوست داشتید که از ما حمایت مالی انجام بدید، لینک این حمایت مالی توی توضیحات پادکست هستش. شبکه‌های اجتماعی پادکست رو فراموش نکنید، توضیحات تکمیلی اونجا میذاریم، مطالب تکمیلی اونجا ها منتشر میکنیم، سایت رافکست، rafkast.ir هم هست برای شنیدن آنلاین اپیزودها و یا دانلودشون. کلی مطالب دیگه هم توی سایت منتشر کردیم که جای دیگه ای ازشون حرف نزدیم، حتی تو پادکست. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، خونیاگر و آسیاتک. دمتون گرم.